داستان چهارم، ملاقات با الهه خوششانسی. شوق وافر به خوششانس بودن جهان نیست. این اشتیاق در سینه مردان بابلی در 4000 سال پیش نهفته بود و اکنون هم با همان سطح در قلب مردان امروزی موج میزند. همه ما امیدوار هستیم که مورد لطف و رحمت الهی خوششانسی قرار بگیریم. آیا روشی برای جلب توجه او وجود دارد؟ آیا روشی برای جذب خوششانسی وجود دارد؟ همه مردان بابلی به دنبال یافتن پاسخ همین پرسش بودند. آنها تلاش بسیاری برای یافتن راه حل کردند. آنها مردان زیرک و متفکرانی باهوش بودند. در دوران باستان، آنها یک مرکز یادگیری بسیار مؤثر و عملی داشتند. این ساختمان را معبد یادگیری می‌نامیدند. در این مرکز معلمان داوطلب در امر تدریس دانش و حکمت گذشتگان به مردم همت گماشته بودند و کلاس‌های آزاد برگزار می‌کردند. در این مرکز همه انسان‌ها با هم برابر بودند. حتی کم سوادترین بردگان نیز می‌توانست به راحتی با یکی از شاهزادگان خانواده سلطنتی به بحث و جدل بپردازد. آرکاد هم تالار مخصوص به خودش را داشت. او تقریباً هر روز عصر پذیرای گروه کثیری از مردان بود. پیر و جوان و میان سال. همگی در آنجا جمع می شدند تا در خصوص موضوعات مورد نظر به بحث و بررسی بپردازند. اکنون فرض کنید ما نیز در یکی از مباحثات با موضوع جذب خوششانسی شرکت کردیم. آرکاد به تالار وارد می شود و می پرسد امشب در مورد چی صحبت کنیم؟ پس از اندکی سکوت، مردی قد بلند که شغل وی نساجی بود گفت یه موضوعی هست که خیلی دوست دارم در موردش صحبت کنیم، اما نمیدونم، شاید به نظر آرکاد و دوستان دیگر حاضر در اینجا مسخره باشد. امروز من خیلی خوششانس بودم چون یک کیف پول پیدا کردم که چندین سکه طلا توش بود. امیدوارم که این خوششانسی همچنان ادامه پیدا کند، چون میدونم همه مردان مثل من همین آرزو رو دارن. این بحث رو پیشنهاد کردم تا بدونم چطوری میشه خوششانسی رو به سمت خودمون جذب کنیم و شیوه خاصی که مردم خوششانس برای جذب خوششانسی دارند رو یاد بگیریم. آرکاد گفت موضوع بسیار جالبی رو پیشنهاد کردی. بعضی از مردم همیشه خوششانس هستند، اما بعضی دیگه فقط به طور ناگهانی یا تصادفی خوششانس میشن و هیچ دلیل خاصی برای این موضوع وجود نداره. بعضی از مردم معتقد هستند که خوششانسی مربوط به الهه سخاوتمند ماست. اون همیشه با سخاوت هرچه تمامتر به کسانی که باعث خوشحالی اون بشن پاداش میده و ادامه داد. از تجربیات مشابه مرد نساج شروع میکنیم. یعنی پیدا کردن یا دریافت کردن مبالغی از جواهر یا اشیای گرانبها بدون تلاش. سکوت برقرار شد. همه منتظر بودند دیگری شروع به صحبت کند، اما هیچ کس سخن نگفت. آرکاد گفت یعنی هیچ کدوم از شما تجربه مشابه نداشتید؟ این دیگه خیلی عجیبه. بسیار خوب، حالا چه پیشنهادی برای ادامه تحقیقاتمون دارید؟ مرد شیک پوشی از جا برخاست و گفت من یه پیشنهاد دارم. به نظر شما آیا وقتی صحبت از خوششانسی میشه منظور ما برنده شدن در بازی‌های شرط بندی و قمار نیست؟ همه ما برای خدایان کار می‌کنیم و هدایا می‌بریم فقط برای اینکه بتونیم رضایت اونها رو جلب کنیم و برنده باشیم. درسته؟ تا حالا نشده که احساس کنید الهه شانس کنار شماست و حتی چرخش تاس‌ها رو کنترل می‌کنه؟ آرکاد گفت همیشه باید همه جوانب‌های پرسش رو در نظر بگیریم. نادیده گرفتن میز قمار همانند نادیده گرفتن غریزه انسانه. همه ما دوست داریم شانس خودمون رو در برنده شدن سکه های نقره امتحان کنیم. به نظر من الهه خوششانسی فقط الهه عشق و محبته که دوست داره به کسانی که نیازمند هستن کمک کنه و فقط به کسانی پاداش میده که مستحق دریافتش هستند. من همه جا میتونم اون رو ببینم، نه فقط میزهای قمار یا شرط بندی مسابقات اسب دوانی که همیشه ما بازنده هستیم و معمولا نمیشه اسمش رو خوششانسی گذاشت، بلکه خیلی جاهای دیگه وجودش رو احساس کردم که داره به انسانها کمک میکنه یا پاداش درخور و شایسته‌ای برای اونها در نظر گرفته. حتی موقع شخم زدن زمین، تجارت صادقانه و در همه مشاغل بشری، باز هم به واسطه تلاش یا معامله فرصت کسب سود وجود داره. گاهی اوقات یک کشاورز هم با پاداش عظیم حین برداشت محصول مواجه میشه، اما گاهی اوقات به دلیل خطای خودش یا باد و بارون حاصل زحمتاش به باد میره. اما در هر حال همیشه اونها میتونن به دریافت سود و پاداش امیدوار باشند، چون شانس کسب سود و درآمد همیشه به نفع انسان بوده. اما زمانی که یک نفر قمار بازی میکنه، شرایط کاملا برعکس میشه، یعنی اون هیچ شانسی نداره که بتونه سود بکنه. اصولا بازی های شرط بندی و قمار به گونه ای تنظیم میشوند که فقط به نفع برگزار کننده باشد، نه کسی که داره بازی یا شرط بندی میکنه. در هر حال برگزار کننده از این طریق امرار معاش میکنه و همیشه باید افراد شرکت کننده در قمار یا شرط بندی رو بازنده کنه. اما فقط تعداد کمی از افراد هستند که ماهیت اصلی قمار و شرط بندی رو میدونند. یکی از هزار گفت: اما باز هم شرط بندی و قمار انجام میشه. آرکاد پاسخ داد: کاملا درسته. این پرسش برای خودم هم پیش اومده، چون به نظر نمیرسه که پول به دست اومده از این راه بتونه ارزش دائمی برای فرد به همراه داشته باشه. الان تعداد زیادی از افراد موفق بابل در این جمع حضور دارند، اما هیچ کدوم از اونها موفقیت خودشون رو از این منبع شروع نکردند. پس از صحبت‌هایی که در این مورد شد، آرکاد پاسخ داد: پس مشخص شد که شما هم نتونستید خوششانسی رو از این طریق تجربه کنید. حالا می‌خوایم مورد دیگه‌ای رو بررسی کنیم. در بین شما هیچ کس خوششانسی رو به صورت یافتن کیف پول تجربه نکرده، سر میز قمار تجربه نکرده، در شرط بندی روی اسب‌ها تجربه نکرده. راستش خود من هم در این مورد آخر فقط چند سکه رو از دست دادم و هیچ وقت برنده نشدم. حالا میخوایم در مورد تجارت و کسب و کار صحبت کنیم. آیا طبیعیه که یه معامله پرسود رو فقط حاصل تلاش‌های خودمون فرض کنیم؟ یعنی اون رو مرتبط با خوششانسی ندونیم؟ به نظر من گاهی اوقات هدایای الهی شانس رو نادیده میگیریم. در واقع شاید اون به ما کمک میکنه، اما ما نمیتونیم سخاوت اون رو ببینیم و سپاسگزار باشیم. آیا کسی نظری در این مورد داره؟ یکی از تجار مسن از جا برخاست و گفت: همونطور که شما گفتید، کسب و کار ما در یک صنعت و توانایی های ما در انجام کارها بر موفقیت ما تاثیرگذار هستند و گاهی اوقات یه معامله سود سرشاری داره. به نظر من اونها رو هم باید یک مثال خوب از خوششانسی تلقی کنیم، چون ممکن بود در انجام معامله موفق نشویم و در نتیجه نتونیم اون رو جزء افتخارات خودمون محسوب کنیم. آرکاد تایید کرد: بله، این حرف کاملا هوشمندانه است. آیا تا به حال با مواردی مواجه شدید که شانس در دستان شما باشه اما ناگهان بگریزه؟ همان تاجر گفت: اجازه بدید با یه داستان شروع کنم. میخوام نشون بدم که شانس تا چه حد به آدم نزدیک میشه، اما ممکنه متوجه اون نشه و به راحتی شانس رو از دست بده و بعدش یک عمر حسرت بکشه. سالها پیش جوان بودم و تازه ازدواج کرده بودم. مدت زیادی از شروع به کار من نگذشته بود که یک روز پدرم نزد من آمد تا مرا به یک سرمایه گذاری ترغیب کند. پسر دوست نزدیک پدرم قطعه زمین بایری را در نزدیکی محوطه خارج دیوار شهر شناسایی کرده بود. این زمین کاملا در ارتفاع قرار گرفته بود، به نوعی که آب کانال به آن نمی رسید و در نتیجه بی حاصل بود. پسر دوست پدرم قصد داشت آن قطعه زمین را خریداری کند، سه چرخ آب بزرگ در آنجا احداث کند و آب را با کمک گاوهای نر با آنجا کشیده، سپس زمانی که همه این کارها با موفقیت انجام شود، او قصد داشت آن قطعه زمین را تقسیم بندی کرده و بین ساکنان شهر به فروش برساند تا از آن به عنوان زمین کشاورزی استفاده کند. او هم مثل من پول کافی برای تکمیل پروژه نداشت. او تصمیم گرفت 12 نفر به عنوان سرمایه گذار دعوت کند تا در پروژه او سهیم شوند و بعد از اتمام کار و فروش زمین هر یک از اعضا بتوانند سهم خود را برداشت کنند. پدرم از من خواست از این فرصت و شانس که به در خانه من آمده برای ثروتمند شدن استفاده کنم و چندین بار تأکید کرد که فرصتهای ناب هرگز معطل انسانها نخواهند شد و درنگ جایز نیست. اما علی‌رغم توصیه‌های فراوان پدرم من تردید داشتم، چون آن روزها لباسها و خرقه‌های زیبا از سرزمین‌های شرقی به بابل آورده بودند که من مایل بودم برای خودم و همسرم از آنها تهیه کنم و اگر قرار بود که 1/10 از درآمدم را برای شراکت در آن زمین صرف کنم، امکان خرید لباس‌های زیبا از من سلب می‌شد. چندین روز تصمیم گیری را به تعویق انداختم تا اینکه دیر شد و حسرت زیادی برای من باقی ماند. شراکت پسر دوست پدرم سودآورتر از آن بود که همه تصور کرده بودند. تأخیر من در تصمیم گیری باعث شد که فرصت طلایی از دستم بگریزد. یکی از حضار گفت همینه. کسی که فرصتها رو در ابتدا قبول نمی کنه منتظر می مونه. گاهی اوقات بهانه میاره که کارهای دیگه‌ای برای انجام دادن دارم و وقت نمی کنم به این کار رسیدگی کنم. اما فرصتها منتظر او نمی مونند، چون او کند عمل می کنه. فرصتها تصور می کنند که اگه یک انسان واقعا خواستار شانس و فرصت مناسب باشه، باید فوراً برای گرفتن آنها اقدام کنه. در نتیجه فرصتها تصور می کنند که انسانی که برای گرفتن فرصتها گام به جلو بر نمی داره، اصلاً مایل به داشتن فرصت نیست. بنابراین فرصتها به سمت دیگران متمایل می شن و اون فرد که کارها رو به تعویق انداخته ضرر می کنه. یکی دیگر از هزار هم تجربه خودش رو در مورد از دست دادن فرصت و شانس به دلیل به تعویق انداختن تصمیم گیری مناسب شرح داد و فردی دیگر در جواب سوال آرکاد که پرسید نکته اخلاقی این داستان چه بود گفت نکته اخلاقی این بود که وقتی احساس کردیم معامله مناسب است فوراً پرداخت را انجام داده و آن را قطعی کنیم. هر زمان که یک معامله خوب را تشخیص دادیم، باید بر ضعف‌های خودمان و سایرین غلبه کنیم. ما انسان‌های فانی در حال تغییر مداوم هستیم. متأسفانه زمانی که اوضاع کاملاً صحیح و مناسب است، بیشتر تغییر عقیده می‌دهیم تا زمانی که کار اشتباهی را انتخاب کردیم. اصولاً هنگام انجام کارهای اشتباه، لجاجت عجیبی به خرج می‌دهیم. اما هنگام انجام کارهای درست دچار تردید شده و همیشه دست دست می کنیم تا فرصت را از دست بدهیم. اصولا همیشه اولین قضاوت من بهترین قضاوت من هم هست. با وجودی که این واقعیت ها رو می دونم، اما بازم انجام برخی معاملات برای من دشواره. به همین دلیل که برای حفاظت از خودم در برابر ضعف هایی که دارم فوراً مبلغ قرارداد رو پرداخت می کنم. با این کار همیشه خودم رو در برابر حسرت خوردن برای از دست دادن یک فرصت طلایی مسئول می کنم. فرد دیگری گفت روحیه به تعویق انداختن کارها در همه انسان ها وجود داره. متاسفانه وقتی یک فرصت طلایی پیش رو داریم همیشه به دنبال بهتر از اون هستیم. بنابراین اصل فرصت طلایی رو از دست می دیم. در واقع با گوش کردن به تردیدها بدترین دشمن خودمون میشیم. یکی از حاضرین گفت من این عادت رو شناسایی کردم و سعی کردم شکستش بدم. من میدونم که این عادت دشمن درجه یک منه که همیشه سعی میکنه جلوی پیشرفت منو بگیره. بنابراین من هم باهاش مقابله میکنم. داستان من فقط یکی از هزاران داستان در مورد از دست دادن موقعیت‌ها و فرصت‌های طلاییه. اگه به این داستان‌ها گوش کنید و اونها رو درک کنید، فائق آمدن بر عادت به تعویق انداختن کارها چندان مشکل نیست. هیچ کس به دوز فرصت نمی‌دهد ظرف غذاشو بدزده و هیچ کس به دشمن خودش اجازه نمیده مشتری‌هاش رو به سمت خودش بکشونه و سود اون رو غصب کنه. زمانی که فهمیدم این عادت تا چه حد به ضرر منه و مثل یک دشمن واقعی عمل میکنه، همه سعی خودم رو کردم تا شکستش بدم. هر کس که مایل باشه در گنجینه بابل سهیم بشه، بی تردید باید بر عادت به تعویق انداختن غلبه کنه. آرکاد تایید کرد، فرصت ها به سراغ همه آدم ها میان، اما فقط بعضی از آدم ها هستند که از فرصت ها به طور مناسب استفاده می کنند، چون به موقع اقدام کردند، و برخی دیگه اینقدر درنگ می کنند که همه چیز از دست میره. آرکاد به مرد نساج گفت، تو پیشنهاد کردی که در مورد خوششانسی صحبت کنیم. حالا باید نظر خودت رو در این مورد به ما بگی. مرد نساج پاسخ داد، از بحثایی که اینجا انجام شدند فهمیدم که برای جذب خوششانسی باید قابلیت بهره‌گیری به موقع از فرصتها رو داشته باشی. بنابراین در آینده سعی میکنم از این نوع فرصتها که قطعاً برای من هم وجود دارند به نحو احسن استفاده کنم. کسانی که به موقع از فرصتها بهره‌گیری میکنند تا زندگی بهتری داشته باشند، از مواهب الهی خوششانسی هم بهره‌مند میشوند، چون او همیشه به کسانی که برای رضایت او کوشیدند نظر مثبت داره. اما اون فقط از کسانی خوشنوده که حقیقتاً مرد عمل هستند، به موقع و بدون درنگ اقدام می کنند. اقدام مؤثر شما رو به سمت جلو می بره تا به موفقیت‌های مورد نظر خودتان دست پیدا کنید.